قیامت بازم بارشون رو به دوش میکشه تا ببره. وقت میدونید شفاعت در آخرت هم تطهیر دیگه، شفاعت این نیست که گناهکار رو با گناهش ببرن تو بهشت، بهشت رو که نمیشه آلوده کنی، باید تطهیر بشه مؤمن، پاک بشه ببرنش تو بهشت. شفاعت یعنی این، یعنی پاک کردن، تطهیر کردن، آدما رو بهشتی میکنن، عبورشون میدن میبرن تو بهشت. نزار در روایت داره حوضه کوثر همینه، وقتی میخورن پاک میشن. شفاعت یعنی اون پیامبری که زحمت کشیده این میوه ها رو به ثمر رسونده، اونایی که دینشون مرضی است، مؤمن به این پیامبر بودن، راه این پیامبر رو رفتن، ولی گیر کردن تو گردنهای قیامت به خاطر گناهانشون، اونها رو رها نمیکنن، در آخرین مرحله هم از اینا دستگیری میکنن. حالا دو نکته هست، یکی این که بعضی خیال میکردن اهل کبائر مورد شفاعت نیستن، روایت متعدد داریم حضرت فرمان از شفاعت مال اهل کبائره، ولی البته مال کسی است که مؤمن باشه. لا یشفعون الا لمن ارتضى دینه، دینشو باید خدا بپسنده، ولی اگه مؤمن نباشه شفاعت نمیشه. کسانی که دنبال نبی اکرم نیامدن تا اون صحنه شفاعتشون نمیکنن. ولی از اون طرف بعضی روایات هم داریم که دلالت میکنه همه محتاج به شفاعت هم. هیچ کسی نیست الا اینکه محتاج به شفاعت نبی اکرمه، در یه گردنه هایی باید از این شفاعت حضرت برخوردار بشن. در یه روایتی میدیدم یه خادمی داشتن امام سجاد علیه السلام، خب خدمت امام سجاد کرده بود و راه رفته بود، هدایت شده بود، یه جمله یه روز به امام باقر عرض کرد آقا چرا اینقدر مردم رو مغرور میکنید، فریب میدید، همینایی که بعضیا میگن، هی از شفاعت وجود مقدس نبی اکرم باشون حرف میزنید، بذارید خودشون عمل کنن، اینا مغرور میشن، ترک عمل میکنن. حضرت فرمودن عجب، خیال میکنی شفاعت مال راه نرفته هاست، فقط راه نرفته ها شفاعت میخوان، کسایی که خودشون عبادت میکنن دیگه شفاعت نمیخوان. فرمود اغرک ان عفو بطنک و فرجک، دهنتو پاک کردی، دامنتو پاک کردی، پیداست آدم خیلی خوبی بوده دیگه، دهنت عفیف شده، عفت لسان داری، دامنتو پاک کردی، عفت دامن داری، خیال میکنی تمام شد کار. اما لو رأیت افزاء یوم القیامه، اگه گردنه های صعب العبور قیامت رو میدیدی، سختی های قیامت رو میدیدی، میدی احدی نیست که اونجا محتاج به پیغمبر خاتم نباشه. این شفاعت که فقط مال گناهکاران نیست، عنایت کردین. بنابراین ببینید شفاعت حضرت در روز قیامت، شفاعت مربوط به کسانی است که لمن ارتضی دینه، باید مؤمن باشه. کسی که دعوت انبیا رو اجابت نکرده اونجا جای ملحق شدن به انبیا نیست. کسی که دعوت رو اجابت کرده، یه باری رو انبیا برداشتن، یه مؤمنین رو آوردن، از این گردن هم عبورشون میدن. این هم اهم از کسانی است که گناه کردن یا گناه نکردن. حتی اهل کبائر اگه مؤمن باشن، آدم خوبی باشن، ولی خطا کرده دیگه، تو صحنه قیامت شفاعتش میکنن و عبورش میدن. ولی فقط مختص به اهل کبائر هم نیست، یک پیچ و خمایی تو صحنه قیامت است، یک گردنه های ظریفی است که اونجا همه محتاج به دستگیری نبی اکرم، همه باید با هدایت حضرت از اون گردنه ها عبور بکنن. پس عنایت کردید داستان شفاعت ادامه همون هدایت انبیا، یه قرارهایی با خدا میبندن، بعد از اینکه خودشون عبد شدن، خدای متعال بهشون اجازه میده، میگه حالا برید بندگان منم بسازید، اونا هم عبد کنید. هر کسی اینجوری نیست. این که تو زیارت عاشورا به امام حسین عرضه میداریم ان یبلغن المقام المحمود، خدای متعال منو برسونه به مقام محمود شما، یعنی همین، یعنی من خودم فقط دنبال سر شما نیام، حاضر باشم زحمت بکشم، دیگرانم بیارم در خونه شما، دیگرانو به امام حسین ملحق کنیم. این کار سختیه، هم هدایت هم شفاعت. اونهایی که قرار با خدا میبندن، خدا هم میدونه صادقن، بهشون اجازه میده، میگه حالا خودتون آمدید، برید دیگرانم بیارید، برید بار دیگرانم به دوش بکشید، میان تو دنیا بار هدایت رو به دوش بکشن. بعد به اونها اجازه میدن یه امتحانا عهدهای دیگه ازشون میگیرن، میگن حالا در قیامت هم بیاید، همینایی که تا میانه راه آوردید بقیه راه رو هم ببرید، میشه شفاعت. حالا روایات رو در باب شفاعت حضرت زهرا دیگه، حالا فرصت گذشت، خیلی عجیب روایات شفاعت حضرت. حضرت در دنیا برای هدایت امت نبی اکرم خیلی تلاش کردند، اگر حضرت زهرا نبود هیچ مؤمنی باقی نمی‌موند. بنی امیه مؤمنی باقی نمی‌گذاشتند. حضرت است که هم خودشون به میدان آمدن برای هدایت، هم برای هدایت ما و نجات ما حاضر شدن عاشورا به پا بشه. میدونید عهد عاشورا رو از حضرت زهرا گرفتن. در روایات هست دیگه، خدای متعال وقتی میخواست سید الشهدا رو عطا کنه به حضرت زهرا، جبرئیل آمد یا رسول الله میخوام چنین فرزندی به شما و حضرت امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله علیه بدیم، ولی یه شهادت خیلی سختی هم داره. حضرت به تعبیر غیر دقیق چونه زدن با خدا که خدای مقابل این چی بهش میدی؟ خدا متعال فرمود من در مقابلش در تربت شفا میگذارم، دعا زیر گنبدش مستجاب میشه تا رسید به اینجا. ائمه و وجود مقدس امام زمان رو در نسل او قرار میدم، ادامه امامت رو در نسل او قرار میدم. حضرت زهرا راضی شدن، عنایت فرمود. این وقت قرآن میفهمد که حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها، هم وقتی هم داشتن به سید الشهدا دائما قصه دار بود، هم وقتی سید الشهدا به دنیا آمد قصه دار بود. حضرت فرمود نکتش همینه، چون میدونست داستان سید الشهدا چیست. این سرمایه گذاری برای هدایت تو دنیا، برای دستگیری در دنیا. یا ممتحنه تو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از اینکه شما رو در قالب بشر و حورای انسی تو عالم ما خلق کنه تو رو مورد امتحان قرار داد. شما میتونی این بار رو بکشی؟ میتونی حامل نور ائمه باشی؟ ببینید همین طوری که امامت رو در نسل سید الشهدا قرار میدن در مقابل اون شهادت، این 11 امامی که در نسل حضرت زهرا هستن در مقابل همین عهده. فوجد کلم امتحانه که صابره، حضرت عهد عاشورا را قبل از این دنیا با خدا بست. این امتحانات این روز، این صحنه های سخت که نمیشه بگی چقدر سخت بوده، حضرت قرارشو با خدا بسته. برای چی؟ برای اینکه امت رو به امیرالمومنین برسونه. دشمنان نبی اکرم میخواستن ادامه مسیر نبی اکرم رو ابتر کنن، قطع کنن، مردم دنبال حضرت نرن، مسیر رو برگردونن. ادامه مسیر حضرت با اهل بیتش ممکنه. حضرت زهرا میخواستن مؤمنین رو ملحق کنن به نبی اکرم، به امیرالمومنین. این فداکاری که حضرت در دنیا کردن، عهدی که برای دنیا بستن، این مقدمه شفاعت آخرته. کسانی که با هدایت حضرت زهرا تا اینجای راه آمدن، بعد حضرت اونها رو در قیامت تعبیرینه. حضرت میان، حالا من یک روایت رو کوتاه بخونم عرضم رو جمع کنم. فرمود حضرت میان در صحنه محشر با یه جلالتی، 70,000 ملک پیش رو، جانب راست جانب چپ پشت سر، زمام ناقه حضرت در بر دوش جناب جبرائیل، ندا میرسد همه اهل محشر چشمای خودشون رو زیر بیندازن، غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه، حتی شهدا و همه باید انبیا هم سرشون رو زیر میاندازن. حضرت میان پای عرش الهی، اونجا در نقل دارد که به خدا عرضه می دارد میخوام فرزند خودم رو همونطوری که به شهادت رسیده ببینم. این آماده کردن زمینه برای اون دستگیری در قیامته. فرمود سید الشهدا میان تو محشر به همون حالی که به شهادت رسیدن، خون از رگهای گردنشون جاریست، قوقایی میشه تو محشر. تعبیر عجیب این روایت اینه، حقیقت عاشورا اونجا ظاهر میشه. اونقدر صحنه فوق العاده دگرگون میشه، همه چی آماده میشه. حضرت یه شکایتی میکنن به یک شفاعتی. وقت جهنم دشمنانو جمع میکنه، به خود حضرت هم اجازه داده میشه حالا شما هم بیا دستگیری کنید هر کی رو دوست دارید. فرمود حضرت شروع میکنن شفاعت. در یه روایتی دارد مثل مرغی که دانه سوا میکند خوبا رو سوا میکنن، حتی اگر کسی در محبت اهل بیتش جرعه آبی به دست دیگری داده باشه از او هم نمیگذرن، او رو هم نمیذارن، رها نمیکنن. کار به جایی میرسد همه محشر آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن. اینها ثمره اون فداکاری های در دنیاست، ادامه همون هست. این اذن شفاعتی که به حضرت میدن که حالا در روایت داره گاهی پیراهن خونین سید و شهدا رو میارن، دستهای بریده حضرت ام قمره بنی، اینها چیزاییست که حاصل عهدهای حضرت زهراست. با همینها بساط محشر رو حضرت جمع میکنن و خوبان محشر رو همه رو دستگیری میکنن، عبورشون میدن از گردنها، از سختیها. خیلی سخت، قابل عبور نیست. البته میدونید این شفاعت عرض کردم به قیمت بلای در این دنیاست، به قیمت همین صحنه هاییست که این روز ما براش عزاداریم، به قیمت فداکاری هاییست که حضرت کردن، پشت در آمدن، خطبه خوندن، تو کوچه حضرت امیر حمایت کردن، هرچه اونا ایستادن حضرت بیشتر ایستاد تا راه رو روشن کرد. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
معاشران گره از زلف یار باز کنید،
معاشران گره زلف یار باز کنید.
شبی خوش است،
شبی خوش است،
بدین قصه اش دراز کنید،
بدین قصه اش دراز کنید.
حضور خلوت انس است و
حضور خلوت انس است،
دوستان جمع و این یکاد بخوانید
و این یکاد بخوانید و
در فراز کنید،
در فراز کنید.
خلوت انس
میان عاشق و معشوق، فرق بسیار یکست، چه یار ناز نماید، شما نیاز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دیشب کسی برای تو سجاده وانه کم بغضی ترک ندید و جلوی صدا نکرد. مولای من انگار من بدون حضور تو راحتم، وقتی کسی برای ظهورم دعا نکرد. انگار ما بدون حضور تو راحتی، وقتی کسی برای ظهورت دعا نکرد. ما را همین صدا نزدن بی خیال کرد، ما را همین صدا نزدن با خدا نکرد. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، يا بنا. وقتی که دامن تو رها شد ز دست ما، وقتی که دامن تو رها شد ز دست ما، دست گناه دامن ما را رها نکرد. مولای من مولای من، بازم آقامونو صدا بزنیم و در خانه حضرت استغاثه کنیم. یا صاحب الزمان، یا صاحب، یا صاحب الزمان، بسم الله الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری، عن فاطمه الزهراء علیها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الظروف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البرد في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن فيا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة که انها رائحت و اخی و ابن عمی رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکسا. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال فعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعلي، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة و ابوها و به